بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم صاحب فصول اعلی الله مقامه یه ابتکار عملی را خرج داده، آیندگان را دچار اشکال کرده. آمده گفته بر این که الواجب اما منجز او معلق، اگر واجب وجوبش حالیه و واجب هم حالیه، این واجب منجزه مانند معرفت الله، و اما اگر واجب وجوبش حالیه اما واجب استقبالیه، چون مقید به زمان است که نیامده، این واجب واجب معلقه. ناچار مثالش را بزنیم به صلات قبل از ظهر. صلات قبل از ظهر وجوب دارد اما واجب استقبالی است که دخول وقت بشه. مثالی که برای معلق می شود زد طبق مبنای ایشان نماز ظهر است، استطاعت نیست. یا مثلا حج را مثال بزنیم، حج اول ذیحجه است وجوبش، اما واجب در موقعی است که منا باشد. آمدن 7 اشکال بر این تقسیم کرده ام. اشکال اول، آمدن گفتن که این حرف شما حرف جدیدی نیست، این همان حرف مرحوم شیخ انصاری است در تفسیر واجب مشروط. واجب مشروط شیخ انصاری چنین تفسیر کرد که الوجوب حالیون، وجوب قید ندارد، تمام قید خورده به ماده که همان واجب باشد. وجوب قیدی ندارد، تمام قید می‌خورد به ماده که واجبه. این همان حرف شیخ انصاری است. البته این اشکال نیست، چون مرحوم صاحب فصول قبل از شیخ انصاری بوده. این باید بگیم که این مطلب بازگشتش به همان کلام شیخ انصاری است که وجوب مقید نیست، واجب مقیده، برخلاف کلام مرحوم خراسانی که قید به وجوب میخورد. حالا این اشکال باشد یا نباشد، 7 اشکال کردند. اشکال اولین است که چرا مقید کردید به زمان؟ ممکنه جناب عالی مقید کنید به فعل اختیاری که در آینده باشد، میزان آینده است. وجوب حالا باشد، واجب آینده باشد. آینده گاهی به وسیله زمانه، گاهی نخه یک فعل اختیاری است که در آینده هست. آینده بودن لازم نیست که حتما قیدش زمان باشد، غیر زمان هم میتوند قید آینده باشد. بگد این فعل را اون وقت انجام بده. تقید به زمان لازم نیست. وجوب فعله واجب در آینده است، حالا اون آینده قیدش یا زمانه یا امر داخل در اختیاره. من عرض کردم که در عبارت فصول هر دو هست، هم قید زمان هست هم قید فعل اختیاره. اشکال دومی که آمده ان کرده ان به ایشان، اشکال دومی که آمده ان کرده ان به ایشان چه بود؟ اشکال دومش این کار شما کار بیفایده است. چرا؟ نظر شما این است با این فائده مشکل مقدمات مفوته را حل کنیم، چون مقدمات مفوته در مبنای خراسانی مشکل دارد، واجب وجوبش نیست اما مقدمه وجوبش هست. به آیا آخون میگن کاسه از آش داغتر شده، زل مقدمه وجوب ندارد اما مقدمه وجوب داره. ایشون میخواد این اشکال حل کند، میگد نخیر، الوجوب حالیون و الواجب استقبالیون، بنابراین مقدمه هم اگر واجب باشد اشکالی نداره. چرا؟ چون وجوب حالیه. اشکال این است که اگر نظر همینه به همین اکتفا کن، بگو الوجوب حالیون، اما الواجب استقبالیون این دخالتی در رفع اشکال نداره. اشکال تنها با وجوب حالی حل می شود. دیگه الواجب استقبالیون اولا این مدخلیت نداره. بنابراین این حرف جدید شما بیفایده است. همین که الوجوب حالیون مقدمات مفوته را حل کرد، اما الواجب استقبالی مدخلیت نداره. ولی همین را هم می شود جواب داد اگر دقت کنید. مرحوم صاحب فصول نمی خواد منجز را، ببخشید، معلق را در مقابل منجز قرار بدهد در رفع اشکال. معلق می گد در مقابل واجب مشروط آیا آخوند، میخواد بگد که مبنای آخوند یعنی امثال آخوند که قید را به وجوب برمیگردانند در مقدمات مفوته گیر بکنند، اما من قید را زدم به واجب، وجوب را مطلق گرفتم، اشکال مقدمات مفوته را حل کردم. بنابراین معلق در مقابل واجب مشروط آیا آخونده، میخواد با معلق مشکل را حل کند و اشاره کند که واجب مشروط آیا آخوند مشکل را حل نمی کنه. بناءً علی هذا نظرش به از معلق نظر رد واجب مشروط آیا آخونده و امثال آخوند. سه، اشکال سوم مال مرحوم محقق نهاوندی یا مرحوم سید فشارکی. ایشون آمده است گفته است اصلا واجب معلق حرام حاله. چرا؟ چون اراده از مراد جدا نمی شود. اگر اراده از مراد جدا نمی شود، طلب هم از مطلوب جدا نمی شه، عطا می کنه. اگر اراده مباشری از مراد جدا نمی شود، اراده تشریعی هم از مراد جدا نمیشه. قهرن طلب هم نباید از مطلوب جدا بشه، طلب بشود حالا، مطلوب بشود در آینده. این هم دیروز ما حل کردیم، گفتیم در دو مرحله باید بحث کنیم. یک مرحله مرحله اراده مباشره، یک مرحله مرحله اراده آمری. در اراده مباشری، عرض کنم خدمت که حق با شماست، اراده از مراد جدا می شود یا نمی شود برای ما مطرح نیست. عرض کنم جدا بشود یا نشود، فعلا اراده مباشری برای ما مطرح نیست. ممکنه کسی بگد اراده مباشری از مراد جدا نمیشه، ممکنه کسی بگد جدا میشود. فعلا بحث ما در اراده مباشری نیست، ولی در این حالی که بحث ما نیست، در اراده مباشری دو مرحله ای هستی. اگر تعلق بگیرد به اعضا جدا نمیشود، مثل ورزش، اما اگر تعلق بگیرد به ما وراء اعضا جدا می شود. عرض کردم اراده مباشری برای ما مطرح نیست، بحث ما در اراده آمری است. اما در این حال حقیقت را باید گفت، الاراده المباشریه اذا تعلقت بالاعضا البته جدا نمی شود، اما اذا تعلقت به امر خارجی جدا می شود. من همین الان والله اراده دارم که اگر ظهر شد نماز بخوانم، اراده دارم، اما از متعلق جدا هست. آقایان در اراده مباشری خلط می کنم بین الاراده المتعلقه بالاعضا و بین الاراده المتعلقه بالمطلوب، اولی نه دومی بله. و اما الاراده الامریه احسن، اصلا در اراده امریه انفکاکی نیست. باید ببینیم اراده امریه به چه تعلق گرفته. آقایان خیال میکنن اراده امریه به فعل غیر متعلق شده و میگن که نمیشود اراده حالا باشد فعل غیر فردا باشد. بگیم آقایان اراده امریه همیشه به انشاء بعث تعلق میگیرد و هیچ وقت بین اراده امریه و انشاء بعث انفکاک نیست. چرا اراده امریه به فعل غیر تعلق نمیگیرد؟ عرض کردم اراده باید به امر اختیاری تعلق بگیرد، فعل غیر در اختیار ما نیست. پس جناب نهاوندی اعلی الله مقامه بحثش را جدا کردیم، مباشری و آمری. در مباشری قائل به تفسیر شدیم، اما در اراده آمری گفتیم انفکاک نیست، هیچ وقت انفکاک نیست، لأن الاراده تعلقت پسر که بگو به انشاء البعض. تا اینجا دیروز ما گفته بودیم، تکرار کردیم که بحث ما روشن. ثم ان هاهنا جماعتا، ثم ان هاهنا جماعتا ایدوا نظریه المحقق نهاوندی، سه نفر هستن نظریه محقق نهاوندی را تأیید میکنن. یک، اولی مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی اعلی الله مقامه در حاشیه کفایه، دوم حضرت علامه طباطبایی، سوم حضرت آقای خوئی. این سه نفر میخوان محقق نهاوندی را کمک کنن، برخلاف عرض ما که ما رد کردیم، این سه نفر کمک میکنن. اما الاول، من الان کلام مرحوم اصفهانی را میگم، اشکالش شما بگید، از عرائض من اشکالش روشن میشه. مرحوم اصفهانی میگد هاهنا فرق بین الشوق و الاراده، شوق بر آینده تعلق میگیرد. من شوق هستم که در حج شرکت کنم، البته شوق بر آینده تعلق میگیرد. و اما اراده نمیتوند بر آینده تعلق بگیرد. چرا؟ چون اراده علت تامه تحریک عضلاته، اراده علت تامه تحریک عضلاته. اگر بر آینده تعلق بگیرد یلزم تفکیک المعلول یعنی تحریک عضلات عن العله یعنی اراده. اگر قضا حاضر باشد البته در اینجا اراده تعلق میگیرد بر تحریک عضلات، عضلات هم میره سراغ از کنم چروکبا. اما اگر قضا بنا باشد یک ساعت بعد باشد، اراده حالا باشد، باید پشترش تحریک عضلات باشه. و چون قضا حاضر نیست تحریف عضلات نمیاد، یلزم بگو تفکیک المعلول، معلول یعنی چه؟ تحریک عضلات یلزم عن الاله که همان اراده باشه. حاصل این است که قضا آماده باشد، اراده هست و تحریک عضلات هست و دنبالش هم خوردن قضا. اما اگر یک ساعت بعد باشد باید بگیم اراده نیست، و الا اگر بگیم اراده هست باید پشترش تحریک عضلات بیاد، و حال اینکه تحریک عضلات نیست. یلاحظ علیه یلاحظ علیه، ببینیم آقای خراسانی بگوینه، یلاحظ علیه خلط کرده از بین دو اراده. اراده اگر به تحریک عضلات تعلق بگیرد این علت تامه است. مثل که میخوام ورزش کنم، در اونجا علت تامه هست، معلولم هست. اما اگر اراده تعلق بگیرد یک ساعت بعد غذا بخورم، چنین اراده علت تامه تحریک عضلات نیست. خیال کرده است که اراده همیشه علت تامه تحریک عضلات، نه. اگر خودش خود تحریک عضلات را میخواد علت تامه است. اما اگر بخواهد وراء اون چیز دیگر، ما قبول نداریم که اراده علت تامه، جزء علت است. جزء دیگر کدام؟ باید صبر کنیم قضا بپزند بیارم در اون موقع قضا را بخوریم. منشأ اشکال خیال میکنن وحدت الاراده هست، و حال اینکه ما تعدد الاراده داریم. یک. اما ثانی، حضرت طباطبایی اعلی الله مقامه، ایشان هم آمده از مرحوم نهاوندی را رد کند. اون کدومه؟ بگد اراده امران یتعلق بالخارج، الارادت و امران اضافیون یتعلق بالخارج، و باید مراد حاضر باشد، و الا اگر مراد حاضر نباشد لازم میاد اضافه یک طرفش باشد اما طرف دیگرش نباشه. که انه الارادت و از قبیل اضافه مقوله، آقایان خونده اید، اضافه اما مقوله یون و اما اشراقه یون. اشراقی قائم به یک طرفه، مثل که خلاق متعال این عالم را خلق کرد، همه اش قائم با خداست. اما اضافه مقولی دو طرف بخواد، اراده یک طرفش نفسه، یک طرفش هم خارجه، پس باید خارج باشد. اگر مراد ما فرداست لازم میگد یک طرف اضافه باشد، طرف دیگرش نباشه. یلاحظ علیه، این اشکال از ایشون خیلی عجیبه. چرا؟ آقایانی که کم و بیش فلسفه خوندن، هیچگاه ما مستقیماً با خارج ارتباط نداریم. نفس نمیتوند با خارج مستقیماً رابطه داشته باشد. چرا؟ نفس ما لا یترتب علیه الاثر، خارج یترتب علیه الاثر. چطور می شود نفس عین خارج را درک کند؟ خیلی نمیخوام قلی صحبت کنم، ولذا علم ما علم حصولیه، علم حصولی نیست. همیشه بین نفس و خارج یک صورت ذهنیه هست. اراده ما تعلق می گیرد به همان صورت ذهنیه. البته صورت ذهنیه مرآتان للخارج. الارادت اضافت مقولیتان، اگر کنتان گفتید الارادت اضافت مقولیتان بین النفس و بین صورت ذهنیه، اراده بر صورت ذهنی تعلق بگیرد. البته صورت ذهنی هم مرآتون الالخاره. آقایان اگر کم و بیش اوائل منظومه را یا این ارکرم نهایت الحکمه را خونده اید، محال از نفس لا یترتب علیه الاثر، خارج این یترتب علیه الاثر، ارتباط ما با خارج به وسیله صور ذهنیه است. فل ارادتو بگو قائمت بین النفس و بین صورت ذهنیه، عطبت صورت ذهنیه مرآت خارجه. و اما سالس مرحوم آیت الله خویی، ایشان ایراد دیگر کرده بر محققه، ارز کنم کمک کرده از مرحوم نهاوندی را، ارز کنم رد کرده از مرحوم فسود را، گفته جناب الارادت عبارتن ان اعمال القدره. اراده اعمال قدرته، اگر اراده اعمال قدرته باید موضوع حالا باشد. چیزی که فردا هست معنا ندارد بگه من اراده کردم، لأن الارادته بگو اعمال القدره، و قدرت باید مقدورش بره، قدرت هم باید مقدورش آماده باشد. و الا اگر مقدور من فرداست، اعمال قدرت معنا نداره. این فرمایش هم مال مرحوم خویست، میخوان کمک کنن محقق نهاوندی را، رد کنن صاحب فسور را. ولی جواب حضرت، اعمال قدرت اراده نیست، اعمال قدرت از آثار اراده هست. اراده چیه؟ خدا رحمت کند حضرت امام بفرماید اراده عبارده هست از اون حالت تسمم و تجزم. انسان یک حالت تجزم، یه حالت تردید داره که درس برم یا نرم، باران میاد بروم یا نروم، این حالت تردده. بعدن میگه نه بابا، درس بر باران مقدمه. یک حالت تسمم و تجزم پیدا میکند، این میشود اراده. اراده غیر از اعمال قدرته. تسمم که پیدا شد، البته بستگی دارد که اعمال قدرت مقدماتش فراهم اعمال میکند و الا فلا. بنابراین این کمک کشی و لشگر کشی به نفع نهاوندی و رد صاحب فسور، هیچ کدام از اینها درست نیست، اشکال مرحوم نهاوندی وارد نیست. و این ستا کمک حرف نهاوندی را زنده نمی کند، حرف فسور همون سرجای خودش هست. الواجب علا قسمه واجب منجز، الوجوب حالی و الواجب استقبالی، و معلق الوجوب حالی و الواجب استقبالی. بله، اون دوتا اشکال اول بد نیست، که این حرف جدیدی نیست. چرا قید را منحصر کردید به از کنم زمان؟ اون هم بد نیست که میگن این نتیجه همان حالیت الوجوب کافیه دیگه، استقبال واجب استقبالیه، مدخلیت در رفع اشکال نداره. تمر کلامو فی الاشکالات الثلاثه. تا حال ما بر مرحوم شیخ عرض کنم خدمتون که صاحب فسور، سه تا اشکال خوندیم، چهار تا اشکال دیگر باقیه. الاشکال الرابع علی الفسور، الاشکال الرابع علی الفسور. این اشکال را کفایه نقل می کند، حالا مال خودش یا نه، گفته اگر وجوب حالی باشد، استقبال واجب استقبالی باشد، یلزم عدم القدره فی حال البعث، یلزم عدم القدره فی حال البعث. لازم میگد در حالت بعث من قادر نباشم. البته راست میگه، در حالت بعث من قادر نیستم. چرا؟ چون مبعوث ما فرداست. این اشکال، اشکال بی خودیه. چرا؟ چرا؟ قدرت لازم نیست در زمان بعث باشد. قدرت در زمان امتثال لازمه. نه، در زمان بعث قدرت نیست. حالا که اول ذی‌حجه هست، بعث هست، اما قدرت نیست. قدرت که برم مکه، بروم در عرفه، قدرت پیدا می شود. قدرت در حال بعث لازم نیست، قدرت در حال امتثال لازمه. و فرض این است که من در حال امتثال قدرت دارم. این اشکال، اشکال مرحوم کفایه نقل میکند. الاشکال الخامس، الاشکال الخامس لسیر شیخ الحائری، تمام این اشکالها علیه فصولها، تمام اشکالها علیه فصوله و ما دفاع میکنیم از فصول. الاشکال الخامس للشیخ الحائری، مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه، گفته اگر وجوب مطلق باشد، قید مال واجب باشد، معنیش این است که من باید ایجاد کنم، من باید متعلق را ایجاد کنم. الوجوب حالیون و الواجب استقبالیون، پس من باید واجب را در آینده چه کنم؟ ایجاد کنم. و حال اینکه جزء الواجب خبرش را بگیم، و حال اینکه جزء الواجب، و حال اینکه جزء الواجب خارج از اختیاره. چرا؟ زمانه، زمان خارج از اختیار، در اختیار من نیست. شما آمدید زمان را قید واجب گرفتی، وجوب را مطلق گرفتی. اگر واقعا وجوب مطلقه، زمان قید واجبه، من باید واجب را ایجاد کنم. و حال اینکه بعضی از اجزاء واجب خارج از اختیار منه. چرا؟ از زمان حرکت الفلک، اون که در اختیار من نیست. یلاحظ علیه انه خلط بین کون زمان جزءاً و بین کونه شرطاً. زمان اگر جز باشد، حق با شماست، به من بگن ظهر را ایجاد کن، اون در اختیار من نیست. اما اگر آمدیم نه، شرط باشد، شرط کدوم؟ جز خارجه، تقید داخله، اون در اختیار منه. بگه سله انده دلوک شمس، این در اختیار منه، نماز را در دلوک شمس. اگر به من ظهر را ایجاد کن، همینطوری که حمد را ایجاد میکنی، سور را ایجاد میکنی، دلوک شمس را هم ایجاد کن، حق با شماست، اون خارج از اختیار منه. و اما اگر دلوک شمس قید باشد، جز نباشد، شرط باشد، شرط کدومه؟ آجای مشهدی، الجزء الشرطو خال القید خارجون و تقید داخل. اگه این باشد، چه مانعی دارد که من میتونم نماز را عند دلوک شمس بخوانم؟ الهنا تم. چند تا اشکال؟ پنج تا اشکال. پنج تا تا حال اشکال برفصول شده و ما همه را رد کردیم. خب آقایان، این پنج تا را با انگشتانشون بشمارن. یک، چرا مقید به زمان کردیم؟ خارج از اختیار، داخل در اختیارم بیاری. اشکال دوم، این تقسیم شما کم فائده است، چون شما میخواد مقدمات مفوته را درست کنی. این با حالیت الوجوب کافیه، دیگه نیازی به واجب استقبالی باشد لازم نیست. سوم اشکال مرحوم نهاوندی که اراده نمیتوند بر آینده تعلق بگیره رد کردیم. سه تا هم کمک داشت، کمک ها را هم رد کردیم. چهارم اشکال مرحوم حائری بود، میگفت که عرض کنم در زمان بس قدرت نیست، گفتم قدرت در زمان امتصال. عرض کنم اشکال آخر که پنجمه، اول چهارم را آخون درگرد، پنجم ماده حائری میگد اگر این زمان قید است باید داخل در اختیار باشد، و حال اینکه زمان خارج. عرض کردیم زمان اگر جز باشد حق با شما شرطه. الاشکال السادس اشکال المحقق نائنی. محقق نائنی اشکالش رو امروز با میگیم. آقایان روش مطالعه کنید ببینید اشکالات ایشون وارده یا نه. اشکال ششم مال مرحوم محقق نائنی است. محقق نائنی اشکالش سه تا پایه دارد، هر سه پایه را امروز حفظ میکنیم، اما جواب سه تا پایه فرداست اگر عمر باشه. فعلا کوشش میکنیم حرف نائنی را بیان کنیم. حرف نائنی سه اشکال از سه پایه دارد. یک، میگد برادر کل شروط یرجع الی الموضوع، تمام شروط برمی گردد به موضوع. اگر میگن بلوغ شرطه، بلوغ موضوعه. اگر میگن عقل شرطه، عقل موضوعه. اگر میگن استطاعت شرطه، یعنی موضوعه. العاقل البالغ المستطیع یجب علیه الحج. زمان هم اگر شرطه، جناب فسود، اگر شرطه برمی گردد به موضوع. چه می شود؟ العاقل البالغ المستطیع المدرک للمشعر ولعرفات یجب علیه الحج. پس کل شروط رجع الی الموضوع. چه شد؟ اگر میگد تمام شروط به موضوع برمیگردد، معنیش این است که الحکم مقید به هذا الموضوع، پس تمام قید برمیگردد به حکم. اگر تمام شروط قید موضوعه، موضوع میشود پنج جزئه. بگو العاقل البالغ المستطیع المدرک للمنا و عرفات یجب علیه الحج. پس در واقع یجب خورده به موضوع، و قانون کلیست که الحکم مقید بالموضوع. اگر حکم مقید به موضوعه، پس وجوب مقید به این قیده، پس واجب قید نیست بلکه وجوب قیده. اگر وجوب مقیده پس حق باطل شد. گفته الوجوب حالی که حالی، تمام اینها قید است. مادامی که حاصل نشده حکم نیست. میگد اگر چیزی موضوع است، معلوم می شود حکم مقید به موضوعه. حکمم که مقید به موضوع شد، دنبالش بگو، حکمم که مقید به موضوع شد، معلوم می شود الوجوب لیس حالیان، بلکه در آینده حالی خواهد شد. البته حالا عاقله، حالا بالغه، حالا مستطیعه، اما حالا المدرک للمنا و عرفات نیست. تا اونجا نرسیده است حکم ما فعلیت ندارد، شأنیه. پس قطعاً قول که گفته الوجوب حالیون، اگر قید موضوعه، اگر واقعاً حکم مقید به موضوعه، مادامی که موضوع پیدا نشده حکم نیست. پس بطل قول که الوجوب حالیون. چرا؟ الوجوب انما یکون حالیا اذا کان الموضوع موجودا، و فرض این است که موضوع یه تکهش موجود هست، یه تکهش نیست، این یه اشکال. در واقع هر سه مثل که اشکال مستقل دیگه. دو میگد مل فرق بین الاستطاعت و زمان. جناب فصول چطور استطاعت میگید قید از کنم خب حکم هست، اما میگید زمان قید حکم نیست؟ میگید آدم مستطع استطاعت شرط حکمه، تا استطاعت نباشد وجوب نیست، اما نسبت به زمان میگید نه، زمان میگید ولو عرض کنم نیامده باشد این آدم وجوب دارد. اگه فرق بین الاستطاعت و زمان که استطاعت قید حکمه اما زمان قید موضوعه، میگید قبل الاستطاعت وجوب نیست اما قبل الزمان وجوب هست. این دو. الاشکال الثالث، اشکال سوم این است که اگر زمان را ما قید موضوع گرفتیم قهرن زمان فوق دائره الحکمه، زمان تحت دائره الحکم نیست. قانون کلی هست القیود علا قسمه، یه قیودی داریم فوق دائره طلب و یه قیودی داریم تحت دائره طلب. قیودی که فوق دائره طلبه اون قید حکمه و زمان از قیود فوق دائرت طلبه، هم دو سوره تحت دائرت طلبه، اما زمان چون خارج از اختیاره فوق دائرت طلب و چیزی که فوق دائرت طلبه قید حکم است، پس بدون زمان وجوبی در کار نیست. این مجموع اشکالات مرحوم نائنیست نسبت به صاحب فصول. حالا روی این اشکالات ثلاثه مطالعه کنید ببینیم جواب دارد یا نه انشاءالله فردا.